بنابراین فناوری یک ابزار دولبه است و البته ما تنها در زمانی میتونیم از فناوری به خوبی استفاده بکنیم که خودمون بر فناوری تسلط داشته باشیم. یعنی لزوماً این مدل ترویج خانه هوشمند و شهر هوشمند که ما ابزارهایی رو مثلا از چین و این ور اون ور بخریم و بیایم نصب بکنیم و انتظار داشته باشیم که همه چی به خوبی کار بکنه و از آسیب‌های شهر هوشمند به دور بمونیم، به نظر من یک ایده خیلی خام و ناپخته.
یعنی استاندارد هم بسیار باید در اینجا جدی لحاظ بشه.
استاندارد بسیار جدی است، اما دانشش باید در کشور وجود داشته باشه. یعنی اینکه در حوزه ارتباطات الان دارید می‌بینید تو دنیا که اگر فناوری مثلا نسل پنجم تلفن همراه در اختیار چین هست، اما غربی‌ها چون خودشون می‌دونن که داستان چیز اعتماد نمی‌کنن و میگن ما این دانش رو باید خودمون داشته باشیم و بتونیم به کار بگیریم. اینجا هم فناوری شهر هوشمند و خانه هوشمند و تمامی اجزایی که ذیل اون هست یکی از زیرساخت‌های اساسی اداره کشور خواهد بود. بنابراین اینکه ما بریم چیزایی رو بخریم، نصب بکنیم و مطمئن باشیم و خیالمون راحت باشه که همه چیز به درستی کار خواهد کرد، به واقع اینطور نیست. باید دانشش در کشور وجود داشته باشه و همونطور که تو برنامه‌های مختلفی هم عرض کردم، استفاده از نرم افزارها و ابزارهای کدباز یک راه بسیار خوب برای انتقال دانش و فناوری است که ما در کشور هم بتونیم تسلط داشته باشیم روی نرم افزارها، سخت افزارها و ابزارهایی که داره استفاده میشه و قابلیت تغییر، سفارشی سازی و بردن این محصولات و ابزارها به سمت و سوی که خودمون در کشور خودمون میخواییم رو ایجاد بکنیم.
پس این نکته میتونه حتی کمک کنه به داده های کلان تجمع شده در کل کشور، در حالا نگاه کلانتر شهر هوشمند.
بله قطعا بحث داده یکی از موضوعاتی است که امروزه مد نظر بسیاری از کشور هاست. اگر ما در نگاه کلانتر به موضوع حاکمیت مجازی بپردازیم، بسیاری از کشورهای شرقی، حالا شرقی مثلا چین، روسیه، که سالیان سال این نگاه رو دارند که نباید اطلاعات خصوصی شهروندانشون از کشور خارج بشه، اما الان داریم میبینیم کشورهای مثل هند که متحد غرب هم هستن چنین نگاهی رو دارند و اجازه نمیدن که این اتفاق بیفته و اطلاعات خصوصی شهروندان هندی خارج بشه و شرکت‌های بزرگ فناوری دنیا که در هند فعالیت می‌کنند رو مجبور کردن که بیان و در مراکز داده هندی اطلاعات شهروندان نگه دارن. و این موضوع بسیار مهم در حوزه شهر هوشمند هست. و البته باز در تکمیل صحبت‌های جناب مهندس پیشوا یزدی این نکته رو هم عرض بکنم که اطلاعاتی که در سطوح مختلف تسری پیدا می‌کنه در سیستم لزوماً اطلاعات خام و اطلاعات دقیق، اطلاعاتی نیست که از تک تک سنسورها گردآوری شده. یعنی اینکه لزومی نداره که و درست هم نیست که اطلاعات خصوصی که توسط سنسورهای اهم از دوربین و میکروفون و غیره در داخل یک منزل وجود داره گردآوری و ارسال بشه به مراکز داده شهری و اونجا پردازش بشه. خب مالکیت این داده ها باید در اختیار فرد باشه، اما میتونه چکیده ای از این اطلاعات به صورت ناشناس شده در صورت موافقت مالک اون ساختمون و منزل و برای یک هدف مشخص و در یک حیطه مشخص در اختیار سطوح بالاتر قرار بگیره. مثلا برای پایش آتش سوزی منزل و موضوعاتی از این دست، بخشی از این اطلاعات به صورت ناشناس شده در اختیار آتش نشانی هم قرار بگیره. پس شیوه تعامل و تبادل داده و شیوه استفاده از اونها باز یکی از موضوعات مهمه که ذیل موضوع حریم خصوصی ما بهش پرداختیم. اما همه این موضوعات رو ما باید با این نگاه در نظر بگیریم که باید کمک بشه به زندگی بهتر مردم. یعنی اگر ما میخواییم تصمیم بگیریم یک فناوری باشد یا نباشد، یک ابزار باشه یا نباشه، باید با یک نگاه شهروند محور بریم جلو و اون شهروند و اون انسان رو مبنای تصمیم قرار بدیم. و اگر این تصمیم برای تک تک آحاد جامعه یک تصمیم مضر هست یا مضراتش بر منافعش میچربه، به واقع از اون فناوری صرف نظر بکنیم یا اصلاحش بکنیم. و اگر یک فناوری برای شهروندان مفیده و امکان کنترل و امکان سفارشی سازی و مدیریتش وجود داره، این امکان و این دارو در اختیار مردم قرار بدیم.
خیلی ممنونم از توضیحات هر دو بزرگوار. یک فرصتی رو بگیریم، باز در ادامه برگردیم به ابعاد شهر هوشمند که فکر می‌کنم سه مورد رو فرمودید. بله.
بله. دو سه مورد رو اشاره کردم. بله. از هشت مورد. بله. فکر میکنم میشه در ادامه به موارد دیگه هم اشاره کرد.
حتما همینطوره. آقای مهندس پیشوای عزیز، شما هم اگر نکته‌ای داشتید حتما ما رو کمک کنید. خب فرصتی رو میگیریم دوستان عزیز شنونده، اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه حتما به دست من برسونید از طریق سامانه پیام کوتاه 3036-37. خواهش میکنم در موضوع و گفته‌هایی که صورت میگیره مشارکت داشته باشید.
رادیو اقتصاد، فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اقتصاد مجازی.
وقتتون بخیر باشه، ممنون که همچنان با ما هستید و برنامه اقتصاد مجازی را از رادیو اقتصاد گوش میدید. ما مدت زمانی که در اختیارمون هست 10 دقیقه است و میخوایم حتما برسیم به ابعاد شهر هوشمند که مورد بررسی قرار میدادیم، حالا با حضور مهمان گرامی آقای دکتر نوری‌خواه و جناب آقای پیشوای یزدی، کارشناس ارشد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات. خاطرم هست تا جایی که حالا ذهنم یاری کنه درباره دولت هوشمند، همینطور مصرف انرژی و خانه هایی که با این فناوری ها کار میکنن با هم حرف زدیم، ولی موارد دیگری باقی مانده که از حال مهمان گرامی آقای دکتر میخوام که در این باره توضیح بدن. بفرمایید.
حالا تو چون فرصت کمه موارد رو یه مقداری سعی میکنم به صورت کلی تر اشاره بکنم، برخی از اونایی که فرصت هست. مثلا حمل و نقل هوشمند رو با هم صحبتش رو کردیم، که بشه از امکانات حمل و نقلی که وجود داره، همین خودروها، همین قطارها و همین اتوبوس‌ها به خوبی استفاده کرد و در بهترین شکل ممکن با بهترین ظرفیت ممکن استفاده کرد. ما الان تو کشور خودمون مثلا حمل و نقل ریلی رو داریم، که حمل و نقل ریلی ما اینجوریه که یک خط کامل توسط یک قطار اشغال میشه و برخلاف کشورهای دیگه که ابزارهای هوشمند رو به کار گرفتن که ده ها قطار توی یک مسیر حرکت میکنن، اما به واسطه نظارت مبتنی بر فناوری اطلاعات تصادف جلوگیری میشه. اینجا ما چنین امکانی رو نداریم و متاسفانه یکی از شرکت‌های داخلی هم که تو این زمینه شروع کرد به فعالیت به صورت محدود، به لحاظ مشکلاتی که در پیاده سازی فناوری داشت، نتونست به خوبی محصول مناسبی رو عرضه بکنه و نهایتاً ما فاجعه تصادم بین دو تا قطار رو داشتیم که از این فناوری بهره می گرفتن. پس استفاده از فناوری پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره و شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند باید حتما از استانداردهای تبعیت بکنند و محصول اونها پیش از اینکه عرضه بشه و به صورت جدی مورد استفاده قرار بگیره، باید حتما مراحل آزمایشی خودش رو سپری بکنه و بعد از اون تایید بگیره. همونطور در مورد داروها هم، در مورد بسیاری از محصولات دیگه‌ای که اهمیت جدی داره، روی سلامت مردم و روی امنیت مردم تأثیر میذاره، این محصولات باید قبل از اینکه در عمل مورد استفاده قرار بگیرن، مورد آزمایش دی باید قرار بگیرن و بعد بیان و استفاده بشن. یکی از مشکلاتی که الان مثلا در حوزه خودرو وجود داره همین نبود استاندارد هاست. یعنی بعضی میگن که بالاخره باید رقابت جهانی باشه تا ما بتونیم خودروهای خوبی رو عرضه بکنیم. البته این حرف در جایگاه خودش درسته، اما وقتی که استاندارد اجباری که در حوزه سلامت هستن اعمال نشه،
بله،
نتیجه این میشه که ما خودروهایی رو استفاده میکنیم که این خودروها واقعا کیفیت حد اقلی هم برخوردار نیستن. پس استاندارد و آزمون و آزمایش های مده در سطوح متفاوت قبل از عرضه نهایی یکی از موضوعاتی که باید بهش توجه بشه. و تو حوزه حمل و نقل واقعا استفاده از ابزارهای هوشمند، چه در حوزه حمل و نقل داخل شهری، حمل و نقل ریلی و همینطور در حمل و نقل خارج از شهر و همینطور حمل و نقل هوایی و دریایی، استفاده از ابزارهای هوشمند مدیریت حمل و نقل امروزه در دنیا بسیار مورد استفاده قرار میگیره. امروزه فرودگاه‌ها و بنادر به تجهیزاتی مجهز هستند که کاملا دقیق حرکت تمامی هواپیماها، شناورها، کشتیها و امثال هم رو پایش میکنند و اونها رو هدایت میکنند و خوشبختانه تلاشهایی هم در کشور ما انجام داره میشه برای اینکه این فناوریها در کشور ما هم به کار گرفته بشه. فکر میکنم که تو این زمینه ما نسبت به کشورهای دیگه دنیا متاسفانه وضعیت مناسبی رو نداریم، به لحاظ اینکه بودجه مناسب، امکانات مناسب و یه جور هدف گذاری های مناسب با در نظر گرفتن بودجه های خوب برای محقق کردن این موضوع دیده نشده. مثلا تو حوزه ناوبری دریایی و همینطور هوایی واقعا چالش‌های زیادی وجود داره در کشور به لحاظ تحریم و فکر می‌کنم واقعا امکان تولید بسیاری از این محصولات در کشور خودمون وجود داره به شرط اینکه بها داده بشه.
آیا مشکل فقط مالی است آیه دکتر یا اینکه نه یعنی واقعا در پیاده سازی این علم و دانش ما متبحر هستیم؟
فقط مسئله مالی نیست، بله دستیابی به دانش فرایند بسیار پیچیده است و اینکه چنین کاری اگر بخواد در کشور محقق بشه در کنار دانش، در کنار سرمایه، در کنار امکانات باید تجربه هم وجود داشته باشه و همه اینها وقتی در کنار هم قرار بگیرن اون وقت هست که میشه یک محصول بومی رو عرضه کرد که در دنیا قابلیت رقابت داشته باشه. من فکر می‌کنم به طور بالقوه این قابلیت وجود داره و توی صنایع مختلف نظامی و صنایعی که حالا خیلی پیشرفته هستند ما میبینیم که این به نوعی ما میتوانیم رو اونها تونستن نشون بدن. در حوزه صنایعی که با زندگی روزمره مردم در ارتباطه اگر اون فناوری ها بیاد و مورد استفاده قرار بگیره من فکر میکنم میتونه تحولی رو در کشور ایجاد کنه.
بسیار خوب. اگر
بله بله من در تکمیل صحبت های قبلی که در مورد جنبه زیست بومی شهر هوشمند بهش اشاره کردم میخواستم یه مثالی رو بزنم که شفافتر بشه برای شنوندگان عزیز. ببینید همونطور که قبلا اشاره کردیم مجموعی از اطلاعات قبلا هم وجود داشتن و تولید میشدن که شاید استفاده میشدن برای تصمیم گیری. به عنوان مثال سازمان کنترل ترافیک دائما در حال مانیتور کردن اطلاعات ترافیک هست برای اینکه وضعیت شهر رو بررسی بکنه، تصمیم گیری بکنه در مورد وضعیت ترافیکی یا اطلاع رسانی به شهروندان انجام بده که ما بتونن به صورت بهینه تر در واقع حمل و نقل رو در شهر انجام بدن. بحث سلامت الکترونیک به صورت جدا یعنی مجزا از بحث مدیریت ترافیک در حال رشد هست.
ولی من این نکته رو اینجا میبینی کلمتون اشاره بکنم این نگاه شهروند محور حتی در حوزه ترافیک هم اثر خودش رو نشون میده. الان میبینیم یه نرم افزار خارجی که اطلاعات رو به جای اینکه بیاد از دوربین‌های گسترده شده دقیقا. در شهر گردآوری بکنه داره از خود شهروندان میگیره. البته این نرم افزار خارجی چالش‌های حریم خصوصی جدی داره و خب به دلایلی تو کشور محدود شده، اما وقتی نگاه می‌کنیم با هزینه کمتر تونسته اطلاعات بسیار دقیق‌تری رو گردآوری بکنه. پس اینکه از هر شهروندی که تلفن همراه داره و اون نرم افزار رو نصب کرده می‌پرسه که موقعیت شما کجاست، سرعتتون کجاست، یعنی از اون سنسورها این اطلاعات رو کسب می‌کنه، همه اطلاعاتی گردآوری میشه اطلاعات خیلی دقیق از وضعیت ترافیک در کل شهر و یا حتی کل کشور میده. و پس نگاه شهروند محور اینجا میتونه خیلی مفید باشه و نشون میده که شیوه های مختلف گردآوری و پردازش اطلاعات میتونه نتایج کاملا متفاوتی رو پدید بیاره که بعضن با این نگاه شهروند محور میشه حتی هزینه ها رو خیلی کم کرد و خیلی بهتر به نتیجه رسید.
بسیار خوب. بله
در تکمیل فرمایش آقای دکتر من اشاره میکنم به همین بحث جمع سپاری، یعنی ایشون نکته خیلی خوبی رو گفتن. اوایل همه تصور میکردن که نرم افزارهای مسیریابی که انقدر دقیق میتونن وضعیت ترافیک رو بگن یا مشخص بکنن که پلیس اینجا هست، دوربینی هست برای کنترل سرعت و غیره، فکر میکردن تصور میکردن که این اطلاعات از تصاویر ماهواره‌ای خیلی دقیق میاد، در صورتی که این اطلاعات ارزشمند که خیلی هم ارزشمند هستن و بر اساس یلا تصمیم گیری های خیلی خوبی این نرم افزارهای مسیریاب انجام میدن، از اطلاعاتی حاصل میشه که خود کاربرها با استفاده از نرم افزاری که نصب کردن، با استفاده از سرعتی که دارن، اطلاعات جی پی اسشون، اطلاعات موقعیتیشون برای یک نرم افزار مرکزی ارسال میشه و بعد اونها رو تحلیل میکنه و تصمیمات درست میگیره. بعد نیست اینجا اشاره بکنیم به بحث کلان داده ها یا بیگ دیتا که تو شهر هوشمند کاربرد خیلی زیادی داره. ما مجموعه‌ای از اطلاعات رو ممکنه داشته باشیم که اینها به تنهایی تحلیلشون خیلی ما رو در واقع کمک نکنن برای حل مسئله، ولی وقتی این اطلاعات رو به صورت هدفمند در کنار هم قرار میدیم به یک دید وسیع‌تری میرسیم که ما کمک میکنه برای اینکه تصمیم گیری بهینه‌تر و موثرتر داشته باشیم. مثل همین مثالی که زدن در مورد نرم افزارهای مسیریاب که اطلاعات خیلی ساده جمع‌آوری شده از افرادی که در حال تردد هستند یک تصویر خیلی دقیق از وضعیت ترافیک و وضعیت شهر میده و کمک میکنه به انتخاب مسیر بهینه. برگردیم به مثالی که داشتیم در موردش صحبت میکردیم در حوزه سلامت. ببینید سلامت الکترونیک روش سالهاست که داره کار میشه. حالا اگر ما یه سناریویی رو در نظر بگیریم، به خصوص در کشور ما که جمعیت ما متاسفانه داره شیفت پیدا میکنه به سمت جمعیت بزرگسال، جمعیت کهنسال، فرض کنید که ما میخوایم از یک فرد سالمند مراقبت بکنیم در منزل. خب مجموعی از حسگرهایی وجود دارن که اینا میتونن یه سری علائم حیاتی رو کنترل بکنن، ضربان قلب، فشار خون، حتی مشکلی که سالمندان دارن، یکی از مشکلات مشکل در واقع افتادن هست، بنا به دلایل مختلفی که سالمندان ممکنه که متاسفانه بیفتن و صدمه بزنه به سلامتشون. حالا شما یه سناریو رو در نظر بگیرید که قراره یک فرد سالمند از راه دور مانیتور بشه و اگر خدایی نکرده اتفاقی برای اون فرد افتاد، به صورت هوشمند اطلاع رسانی بشه به مرکز اورژانس، آمبولانس بیاد اون فرد رو انتقال بده به مرکز اورژانس و در کوتاه‌ترین زمان ممکن جان فرد رو نجات بدن. این تصویر اکوسیستم رو ما اینجا می‌بینیم، یعنی اینکه این اطلاعات به تنهایی قادر به حاصل نیستند. وقتی این اطلاعات رو کنار هم قرار میدیم، اون وقت میتونیم جون فرد رو نجات بدیم. به عنوان مثال در این موردی که اشاره کردیم، هم باید اطلاعات حیاتی پایش بشن، هم در واقع حمل و نقل فرد به مرکز اورژانس باید به شکلی انجام بشه که در کوتاه‌ترین زمان ممکن باشه، و همون اطلاعاتی که اشاره کردیم، مسیریاب‌های هوشمند و داشتن اطلاعاتی در مورد وضعیت ترافیک کمک می‌کنه که این اتفاق در کوتاه‌ترین زمان ممکن روی بده.
خیلی ممنون از توضیحاتتون، جلب توجه است. آقای دکتر نوری‌خواه، شما هم اگر نکته‌ای دارید بفرمایید. فقط خواهش میکنم که این ابعاد شهر هوشمند رو هم با توجه به زمان تکمیل بفرمایید.
چند بعد دیگری هم که مونده زیرساخت‌های هوشمند، فناوری هوشمند، سلامت هوشمند و شهروند هوشمند هست که من فکر می‌کنم هر کدومش نیاز به زمان مفصلی داره تا بخوایم توضیح بدیم. اما ادامه میخوام این نکته رو اشاره بکنم که حتی تو کشور خودمون، من توی یکی از دانشگاه ها میدیدم که یک پایان‌نامه انجام شده بود که سعیش این بود که با استفاده از یک سری حسگرهای محدود بتونه افتادن یک فرد سالمند رو پایش بکنه و حدس بزنه و اگر چنین اتفاقی افتاد بتونه اطلاع بده تا بتونن نجاتش بدن، بتونن بهش کمک بکنن. خب خیلی خوبه که حتی بدون دوربین و در شرایطی که اون فرد سالمند خیلی راحت باشه و خیالش راحت باشه، دغدغه‌ای نداشته باشه نسبت به حریم خصوصی خودش، ابزاری باشه که اگر خدایی نکرده فرد دچار آسیب شد بتونه بفهمه و بتونه اطلاع بده. خب ببینید که تک تک این فناوری‌ها که مبتنی بر هوش مصنوعی هستند، مبتنی بر اخذ داده از حسگرها هستند و مبتنی بر ارتباطات و پردازش هستند، وقتی در کنار هم قرار بگیرن و هر کدوم به درستی کار بکنن، میتونن یک شهر هوشمندی که زندگی انسانها رو بهتر میکنه ایجاد بکنن. پس بسیار. انتظار میره که تو هر کدوم از این زمینه ها ما تلاش بکنیم، اگر کاستی هایی هست ارتقا بدیم خودمون رو و شهر هوشمند رو به عنوان یک فناوری مستقل نبینیم. هر چقدر که ما تو تک تک این اجزا و ابعاد پیشرفت داشته باشیم و بتونیم ابزارهای مناسب با استفاده برای مردم عرضه بکنیم، میتونیم بگیم که در شهر هوشمند هم موفق.
بسیار خوب. خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار. پس اگر موافق باشید ما حالا درباره ابعاد شهر هوشمند در برنامه‌های بعدی بیشتر صحبت کنیم، با توجه به اینکه فرمودید که خب مسائل بسیار داره، حتی اون موارد آخری که مربوط به این حوزه میشه، و ان شاءالله که این برنامه مورد توجه شنوندگان هم قرار گرفته باشه. حالا پرسش‌های خودتون رو و نکاتی که به ذهنتون میرسه رو اگر از طریق سامانه پیام‌گوتای 30367 به دست ما برسونید، ما پیگیر خواسته‌های شما میشیم و برنامه‌های بعدی حتما درباره پیام‌های شما صحبت خواهیم. تکرار ویژنم از آقایان آقای دکتر حسین قاه، مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد حوزه تجارت الکترونیک، همینطور همراهی صمیمی آقای مهندس حامد پیشواگزنی، کارشناس ارشد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات. ممنونم که دعوت ما رو برای حضور در استودیوی اقتصاد مجازی پذیرفتید. برای همتون بهترین ها رو آرزو میکنم. تا شنیدار دیگر، خدا یار و نگهدارتون باشه.
اگر شب قدر شبی باشد که تقدیر عالم در آن تعیین می‌گردد، همه شب‌های جبهه شب قدر است و از همین جاست که تاریخ آینده کره زمین تقدیر می‌شود.
روز سوم خرداد، روز مقاومت، روز ایثار، روز پیروزی است.
در 37مین سال روز حماسه آزادسازی خرمشهر و روز مقاومت، ایثار و پیروزی مقارن با ایام ماه مبارک رمضان و لیالی پرفیض قدر و شهادت حضرت علی علیه السلام و با شعار محوری ما پیروزی، ویژه برنامه‌های سوم خرداد برگزار می‌گردد. چهارشنبه 1 خرداد رسانه، دفاع مقدس و مقاومت. پنجشنبه 2 خرداد روز شهدا، ایثارگران، پیروان ولایت. جمعه 3 خرداد روز مقاومت، ایثار و پیروزی و روز ولایت مداری. شنبه 4 خرداد روز دسپول، روز مقاومت و پیروزی. 3 خرداد سال روز حماسه آزادسازی خرمشهر. گرامی باد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
صدای شیشه بود و سنگ بود، مارهای جغد سوم جنگ بود. در شبی آبستن درد و نبرد، جنگ را دشمن به ما تحمیل کرد. بر سر پیر و جوان گناه، بر زنان و کودکان بی پناه، بی خبر بی وقفه بی گفت و شنود، از زمین و آسمان آتش کشود. این سایه شیشه بود و سنگ بود، مرغ‌های جغد شوم جنگ بود. آتش و خون شهر را در بر گرفت، شهر بوده خون و خاکستر گرفت. زندگی زن پس به شهر درد و دود، کوچ بود و کوچ بود و کوچ بود. کوچ تنها بود و دل آبند، کوچ مادرهای بی فرزند بود، کوچ بی ایلاق و بی اصلاح بود، کوچ نوزادان بی غنداق بود. کوچ تازه کوچ باب شهر یاد، کوچ تسلیم به هرچه باد باد.
ز آسمان دریای آتش سرنگون، موج میزد از زمین دریای خون. آتش و خون در دل کارون گرفت، رود کارون را
رنگ و بوی خون گرفت، خون به کام دشت و کام نهر شد. آه خرم شهر خون این شهر شد، آه خرم شهر خون این شهر شد. آتش افروزان بزرگوز جنگ، دسته دسته بسته بسته رنگ رنگ، زن چه باید داخت دست از بینیان ها، ببویندش این میدان آف، کول بارش را زر انباشتن، دشت شیران را توهی پنداشتن، این چنینش داد رای شیشه بود و سنگ بود، با وای جغد شوم جنگ بود، آتش و خون شهر را در بر گرفت، شهر بود خون و خاکست بر گرفت، در دل ایران زهر سوخار رفت، زنچه با مهران و با سومار رفت، خاک کردستان غم بیداد داشت، قصر شیرین ماتم فرهاد داشت، زندگی زن قصر شهر درد و دود، کوچ بود و کوچ بود و کوچ بود، کوچ تلس و کوچ باغ و شهر یار، کوچ تسلیم به هرچه باد باد. ملت ایران خروشان بیقرار، ملتی رو تم دل و مارش تبار، کابه ها پرد و غریدان جان بکر، سرفرازان سپاهی سالار شهیدان داده ها، عاشقان جانباز ها آزاده ها، خندرات ها بر صف دشمن زدن، تیر بر چشمان اهریمن زدن، بر صف دشمن تباران تاختن، تاز ایرانش برون انداختن، ستون از شر شیطان ده بود، تاغ بستان تاغ نصرت بسته بود، زندگی بر کام دشمن زهر شد، باز خونین شهر خرم شهر شد، باز خونین شهر خرم شهر شد، باز خونین شهر خرم شهر شد.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سادگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله های افتخار می خواهند.
خاک تو سشار از عطر بهش، ای وطن ای سر زمین صفا، تا ابد بر قله های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر موز آلیس. خوشطعم و طبیعی. شیرموز آلیس.